ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید کار نصب دوربین در مرکز جدید تولید سانتریفیوژ در نطنز به پایان رسیده است. حسین امیر عبداللهیان از توافق اولیه درباره آزادسازی بخشی از اموال ایران خبر داد. سفارت ایران در اوکراین فعالیت خود را از سر می‌گیرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و چند گزارش. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که کار نصب دوربین‌های نظارتی در مرکز تازه تولید سانتریفیوژ در نطنز به پایان رسیده و مهرموم ماشین‌ها در این مرکز برداشته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش آژانس در این باره می‌نویسد با اتمام این عملیات ایران کار تولید سانتریفیوژ در این مرکز جدید را آغاز کرده است. بنابر این گزارش ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که در همین روز ماشین‌ها در این مرکز تازه فعال می‌شوند. تهران در پی وقوع انفجار در یک مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج که به تجهیزات نظارتی آژانس نیز خسارت وارد کرد، عملیات تولید سانتریفیوژهای پیشرفته را به مرکزی تازه در نطنز منتقل کرده که گفته می شود تدابیر امنیتی قوی تر در آنجا اعمال می شود. ایران با ادامه نقض تعهداتش در برجام به تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه می دهد، موضوعی که مورد نگرانی کشورهای غربی است. در خبری دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که توافقات اولیه درباره آزادسازی بخشی از اموال ایران نزد یکی از کشورهای خارجی حاصل شده است.
در خصوص زمان و چگونگی آزادسازی این مقاله توافق اولیه رو به عمل آوردیم.
آقای امیر عبداللهیان در این باره به سفر هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی این موضوع خبر داد و گفت مذاکراتی در این زمینه میان مقام‌های بانک مرکزی، بخش اقتصادی وزارت خارجه و این هیئت انجام شده است. وزیر امور خارجه به کشور مورد نظر اشاره نکرد. یکی از کشورهایی که منابع ایران در بانک‌های آن مسدود است، کره جنوبی است که مقام‌های آن کشور اعلام کردند برنامه‌ای برای سفر به ایران ندارند. همچنین سفر یک هیئت از عمان به تهران نیز تکذیب شد. در روزهای اخیر در واشنگتن نیز خبر آزادسازی منابع مسدود شده ایران و یا صدور مجوز در این زمینه از سوی آمریکا تکذیب شده بود، اما هنوز درباره این اظهار نظر وزیر خارجه ایران واکنشی منتشر نشده است. در خبری دیگر، منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در اوکراین از بازگشایی سفارت در کیف خبر داد. با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، فعالیت‌های سفارت ایران به مولداوی منتقل شده بود. آقای مرادی با اعلام این موضوع در حساب توییتر خود نوشت در گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور، حسین امیر عبداللهیان بر لزوم حفظ امنیت کامل دیپلمات‌های ایران تاکید کرده است. به گفته سفیر ایران در اوکراین، در این تماس تلفنی همچنین گزارش گاردین درباره ارسال سلاح به روسیه از عراق و ایران تکذیب شده است. دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین نیز در توییتر از اینکه حسین امیر عبداللهیان این موضوع را تکذیب کرده سپاسگزاری کرد و نوشت ایران مخالف جنگ روسیه در اوکراین است و از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. ساعت 24 دقیقه است و شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که میلاد جعفری، شهروند کرد و ساکن تهران که روز 18 فروردین به اتهام مرتبط با مواد مخدر در تهران بازداشت شده بود، به گفته این سازمان در یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به طرز مشکوکی جان باخته است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
سازمان‌های حقوق بشری در ایران از مرگ مشکوک میلاد جعفری، یک زندانی دیگر در بازداشتگاه نیروی انتظامی خبر می‌دهند. اما نیروی انتظامی می‌گوید که او به دلیل سقوط از ارتفاع در هنگام بازداشت جان خود را از دست داده است. ریبین رحمانی از شبکه حقوق بشر کردستان که این موضوع را پیگیری کرده، به رادیو فردا می‌گوید که روز پنجشنبه جنازه این شهروند کرد به خانواده او تحویل داده شده است.
روز 18 فروردین آقای میلاد جعفری جعفری 25 ساله پدر یک کودک خردسال اهل کرمانشاه و ساکن تهران به همراه یکی از دوستانش در نزدیکی سرای افسری از سوی نیروهای کلانتری 121 سلیمانیه به اتهامات مواد مخدری بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی بازداشت این دو نفر با ضرب و شتم همراه بوده و گفته میشه پس از بازداشت این دو نفر به بازداشتگاه آگاهی شاپور منتقل شدند. پس از چند روز پیگیری خانواده این افراد و مراجعه به نهادهای انتظامی و دادگاه روز 22 فروردین ماه طی یک تماس تلفنی از پزشکی قانونی کهریزک از خانواده میخواهند که برای تحویل جسد به اونجا مراجعه بکنند. پس از مراجعه خانواده به پزشکی قانونی عکسی از جسد این شهروند به پدر وی نشان داده شده که در آن آثار کبودی روی بدن و آثار خونریزی روی صورت در عکس مشهود بوده است. در حالی که انتظامی تاریخ مرگ وی رو 22 فروردین ماه اعلام کردند، مسئولین پزشکی قانونی از انتقال جسد در تاریخ 19 فروردین ماه خبر دادند. نیروهای انتظامی تاکنون در خصوص دلیل مرگ این شهروند بازداشت شده چندین ادعا همچون سقوط از ارتفاع در حین بازداشت، مصرف مواد مخدر و خودکشی را مطرح کردند، اما خانواده این ادعاها را رد کرده و علت مرگ را شکنجه اعلام کردند. خانواده در دو روز گذشته از تحویل جسد تا زمان کالبدشکافی خودداری کرده بودند و امروز جسد این شهروند پس از انجام کالبدشکافی به خانواده تحویل داده شده.
میلاد جعفری اهل بخش سرفیروزآباد کرمانشاه و ساکن تهران معرفی شده که در سراح افسریه تهران همراه با دوست دیگرش با هویت امید توسط نیروهای اداره آگاهی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بود. تاریخ دقیق مرگ میلاد جعفری تاکنون مشخص نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست، اما نهادهای حقوق بشری میگویند که مسئولان قضایی همراه با نهادهای امنیتی با مخفی‌کاری، جعل روایت و فشار بر خانواده‌های زندانیان از هر گونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت سرباز می‌زنند. سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان را در زندان‌های ایران مستند ساخته. در این گزارش با جزئیات بسیار توضیح داده شده که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید
متاسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و آمرانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدند.
هیچ آمار دقیقی از تعداد زندانیانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند وجود ندارد. طی سال‌های گذشته اما در بسیار از موارد مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی خودکشی زندانیان شده‌اند و یا تلاش کرده‌اند مرگ آنها را یک مرگ طبیعی جلوه بدهند.
گزارش فرشته قاضی را می‌شنیدیم و اینک زمان مناسبی است برای شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی.
هیچ خطر قریب الوقوع وجود نداشت برای روسیه که به این شکل به اوکراین حمله بکنه، بلکه تصوراتی شکل میگیره در مغز افرادی که زیاد بر یک مسندی میمانن و بعد اینجوری تصمیم میگیرن. خب حالا چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی بیاد و به روسیه متجاوز اسلحه و موشک بفرسته؟ گزارشاتی که میاد دروغ نیست. دریای خزر که 50% سهم ما بوده به علت بیکفایتی 10-12% داریم، شده جولانگاه ناوهای روسیه، مرکز پرتاب موشک به اوکراین و حمل و نقل سلاح قاچاق. عمق استراتژیک روسیه اگه اوکراینه، جمهوری اسلامی هم وصله به آی پوتین دیگه. الان در واقع نوچه آقای پوتین هست جمهوری اسلامی. در سوریه هم در واقع پیاده نظام و عمله ظلم او بودیم. ما دیدیم که سوریه رو به صورت شهر سوخته در آورد روسیه، الان داره اوکراین اینجور میکنه. شرکت واقعا در کار ظلم به معنای ارتکاب اون جرمه. هیچ فکر نمی کردم که زیر عمامه و ریش و صلوات و سلام این همه بیرحمی، قساوت و بیعدالتی وجود داشته باشه. سبحان الله. خدایا پناه میبرم به تو.
43 سال دروغ و شعار، آب، برق، اتوبوس مجانی، کل نفت میاد سر سفرتون. 43 سال گذشت، اجرا نشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم برای ما پیام بگذارید و صدای خودتون رو به گوش سایر شنوندگان برسونید. و در اینجا میپردازیم به یک گزارش دیگر. کارخانه کیان تایر که در واقع بزرگترین تولید کننده تایرهای معدنی کشور به حساب میاد، به دلیل آنچه بلا تکلیفی مالکیت کارخانه و مشکلات مالی و مواد اولیه عنوان شده تعطیل شد. به گفته خبرگزاری ایرنا 1200 خانواده با این تعطیلی با معضل بیکاری مواجه شدند. در این رابطه داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره اهمیت کارخانه کیان تایر به رادیو فردا چنین میگوید:
شرکت کیان تایر یک شرکت بسیار قدیمی هست که ظرفیت اسمی اون تا قبل از تعطیلی 14,000 تن در سال تولید تایر بوده و خب اولین کارخانه تایرسازی در خاورمیانه هم بوده. یک همچین کارخانه که 1200 نفر کارگر داشته، در سال 76 موفق به دریافت 11th جایزه بین‌المللی کیفیت اروپا شده. اینکه به یک باره تعطیل شه موضوع ساده‌ای نیست و طبیعتاً باید از جوانب مختلف به اون نگاه کرد. خب مسئله تعطیل شدن مجموعه های صنعتی طی چند سال گذشته تحت تاثیر شرایط اقتصادی در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما تعطیل شدن کارخانجاتی که اینا به بخش خصوصی واگذار شدن مسئله ایه که به خصوص در یک دهه گذشته بحران‌های زیادی رو هم برای جامعه کارگری هم برای بخش تولید ایجاد کرده. این بحران‌ها در وهله اول برمی‌گرده به نوع واگذاری‌ها که کارشناسان در ایران اعتقاد دارن که این واگذاری‌ها رانتی هست، یعنی بنا به ارتباطات افراد انجام شده و صلاحیت افرادی که این مجموعه‌ها به اونها واگذار میشه در نظر گرفته نشده. حالا یک مسئله ای که به خصوص در 3-4 سال اخیر گریبان اقتصاد ایران رو گرفته، رانت استفاده از ارز دولتی و استفاده از تسهیلات ارزان قیمته. این موضوع به خصوص در مورد کارخانجاتی که به اشخاص واگذار شده، کارخانجات دولتی که سوده بودن و اینا به اشخاص واگذار شدن اتفاق افتاده. نمونه اون کارخونه نیشکر هفت‌تپه است که شما دیگه در جهالت همه شنونده‌های شما قاعدتاً در جریان جزئیات اون هستن که به چه شکل موجب یک فساد اقتصادی بزرگ در کشور شد. در اونجا هم مالک بخش خصوصی با بهانه نبود مواد اولیه، گرانی مواد اولیه، مشکلات مالی کارخونه رو به دفعات تعطیل کرده بود و بعدها مشخص شد که این یک موضوعی بوده برای اینکه دولت رو و مسئولین امر رو برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت یا ارز دولتی 4200 تومانی تحت فشار قرار بدن. البته در مورد کیان تایر این مسئله هنوز روشن نیست، یعنی ما به صورت قطعی نمیتونیم بگیم حتما این اتفاق افتاده، ولی یکی از دلایلی که مجموعه های از این دست با این سابقه و با این قدمت تعطیل میشن در ایران متاسفانه این هست.
صدای داریوش معمار، روزنامه نگار را میشنیدیم درباره اهمیت کارخانه ایران تایر و تعطیلی این کارخانه بسیار قدیمی. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما برای رادیو فردا پیام بگذارید. و تا ساعات آینده روز و روزگارتان خوش.